أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت چهارم رو از اولین باب کتاب فضل علم خدمت شما خوندیم. در این روایت مطلبی در مورد مال آمده بود که ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و زمنه و سیفی لکم. این تیکش، حالا بقیهش که در مورد علم بود توضیح دادیم. طلب علم بر شما واجب تر است از طلب مال. چرا؟ این در توضیح این چراست. چون میگه مال تقسیم شده است، تضمین شده است برای شما، یه خداوند عادلی بین شما تقسیمش کرده و تضمینش کرده و به زودی به شما به طور کامل این روزی تقسیم شده و تضمین شده را خواهد رسانید. به همین خاطر خیلی قصه مال را نمیخواد بخورید، برید دنبال علمی که ذخیره شده نزد اهلش و شما امر شدید به طلبش از اهلش، پس برید به طلبیدش از اهلش. این مضمون روایت بود. بعد ما اومدیم در مورد این که روزی تقسیم و برنامه ریزی شده است خوندیم که روزی تقسیم شده، در واقع برنامه ریزی شده یا تقدیر شده، یعنی مقسومه به معنی تقسیم شده، مقدره به معنی برنامه ریزی شده و مضمونه یعنی تضمین شده. پس برنامه ریزی کردن، تقسیم کردن، با برنامه ریزی تقسیم کردن و تضمین کردن که اون روزی تقسیم شده رو قطعا به شما برسونن. و دیدید در روایات که حضرت فرمود که اگه زیر سنگ هم برید یا تو سوراخ مثلا حیوانات مورچه ها هم برید، خداوند اون رزقی رو که تقسیم کرده قطعا به ما خواهد رساند. آقا اگر بریم توی اتاقی در رو ببندیم چجوری میرسه؟ فرمود همونطور که مرگ میرسه. اگر شخصی از شما چنان که از مرگ میگریزد از روزیش بگریزد، روزیش به او برسد همچنان که مرگ به او میرسد. قطعا اون روزی تقسیم شده به شما میرسه. اینجا سوالاتی پیش میاد که برخیش رو در واقع دیروز طرح کردیم ولی پاسخی ندادیم. مثلا اولین سوال اینه، آیا ما در روزی خودمون نقشی نداریم؟ اگر روزی تقسیم شده، برنامه ریزی شده و تضمین شده و قطعا به ما میرسه، آه بچه با کار بکنیم دیگه، تقسیم کردن دیگه، تضمینم کردن میرسونن، خودشون برنامه ریزی کردن، پس دیگه کار چه نقشی داره؟ پس این همه روایت که امیرالمومنین کار میکرد، روایت هم نیست، تاریخ دیگه، به ما رسیده. قطعا امیرالمومنین نهر چاه میکند، نخل میکاشت، امام باقر، امام صادق، امام کاظم همه عرق می‌ریختند و این همه بیل می‌زدند، زحمت می‌کشیدند، با دست خودشون کشاورزی می‌کردند. جمع اینا چی میشه؟ آیا ما در روزی خودمون نقشی داریم یا نداریم؟ پاسخ اینه که اراده ما نقش داره. اینکه اراده ما نقش داره، قطعاً در روزی ما اراده ما نقش داره. ولی اراده‌های برتر از ما هم هستن. اگه بخوایم توضیح بیشتر بدیم، ببینید اراده ما نقش داره، اراده ورزی ما هم مختارانه است، با اختیار خودمون انتخاب میکنیم، تصمیم میگیریم، کار میکنیم، کلاهبرداری میکنیم دور از جون، یا قرض میدیم، انفاق میکنیم، ما این که تقسیم سرمایه میکنیم، ما نقش داریم در صحنه رزق. ولی بالاتر از اراده ما، اراده خدا و اولیاش هم هستند که بر اراده ما حاکمند. اصلا خدا خواسته که ما اراده بورزیم، انتخاب بکنیم، تصمیم بگیریم، و ما و اراده ورزی ما در مشت خداست و تحت ید قدرت خداونده و او در حال برنامه ریزی فعاله. و یکی از برنامه هاش اینه که به ما فرصت انتخاب بده. ولی معنیش این نیست که اگر ما فرصت انتخاب داریم میتونیم کار کنیم، نوع کارمون رو انتخاب بکنیم، حلال یا حرام انتخاب بکنیم، نمیدونم دزدی کنیم، فشار بیاریم، موقع نماز تعطیل بکنیم یا نکنیم، نمیدونم مواسات بکنیم، ایثار بکنیم، انفاق بکنیم یا انجام ندیم. همه اینها رو دست ماست، اراده داریم. ولی معنیش نیست که اراده و خواست اینا، این اراده ورزی ما به اراده الهیه، یعنی او اراده کرده که به ما قدرت اراده ورزی بده. مثل این که من به بچه‌م قدرت میدم که بره خرید بکنه، پول دستش میدم، کارت دستش میدم، پول تو کارتش میریزم، مسئولیت رو دوشش میذارم. بله او واقعا دیگه اراده داره، میتونه بره خرید بکنه، میتونه بره پول رو بخوره، میتونه بره خرید نکنه، میتونه تنبلی کنه. ولی منم بالای این صحنه، اصلا این صحنه رو من طراحی کردم و من به او فرصت انتخاب و اختیار دادم. من بهش پول میریزم خودش بره لباس بخره، خودش بره خرج کنه، خودش بره خرجش رو در بیاره، خودش بره مثلا برنامه‌ریزی کنه. اینا من اجازه میدم، ولی اراده و خواست من صحنه رو خالی نکرده به نفع پسرم، اراده و خواست الهی هم صحنه رو خالی نکرده به نفع ما. به همین دلیله که تو روایات داشتیم که تو تلاش کنی یا تلاش نکنی روزی رو در نهایت من میبندم. این مضمون روایت بود. منم به پسرم میگم، میگم تو هر کاری بکنی تو مشت منی، منم که آخر اون پول رو تو کارت میریزم، هر لحظه هم نخوام میسوزونمش. کارت دست منه، کارت به نام منه، المال و مال الله، دست تو امانته، تو جانشین و خلیفه منی، صاحب نیستی، مالک نیستی. این مالک فقهی که میگن در واقع اذن در تصرف، اذن میده به تو که بری تو خرج کنی، نه اینکه تو مالک واقعی هستی. واسه همین بعد از تو به دیگری به ارث میرسه، مال تو نیست. دقیق میفرمایید، پس تو تلاش کن یا تلاش نکن، روزی تهش، ببین تلاشت موثره، ولی در چی موثره؟ در اینکه چه وضعیتی نسبت به من پیدا کنی. البته در اینکه ما قضا چی واقعا موثره، یعنی تو الان نرفتی نون سنگک بخری، ما امروز نون سنگک نداریم، مگه یکی دیگه بلند شه ایثار کنه بره بخره؟ قبول، اثر داره، ولی تمام این برنامه ذیل اراده منه و من آخرش منم که منم غفلت ندارم، منم حاکمم، منم از صحنه خارج نشدم، منم کنار وای نشستم، دارم میبینم و دارم برنامه ریزی میکنم. یه نکته دیگه هم اینجا روایات به ما میگه و اونم اینه که در برنامه ریزی و تقسیم کردن من خدا، ملاک اصلی تلاش تو برای بیشتر داشتن یا نداشتن نیست. ملاک اصلی نیست که تو هرس میزنی یا سستی میکنی در کسب مال. ملاک اصلی برنامه ریزی من بابا این نیست که تو هرس میزنی شکلات بخری یا هرس نمیزنی شکلات بخری. اصلا شکلات موضوع من نیست، اصلا بستنی موضوع من نیست، موضوع توه، تو موضوع بستنیه، تو پسر من، موضوعش اینه که بستنی الان با این پولی که بابا مهم داده بستنی بخورم یا بستنی نخورم. موضوع من پدر تربیت و رشد اوست. اگه کارتو سوزوندم حتما فکر میکنم که در تربیت او چه نقشی داره، اگه نسوزوندم فکر میکنم که در تربیت او چه نقشی داره، اگه زیادش کردم فکر میکنم که در تربیتش چه نقشی داره، اگه کمش کردم فکر میکنم که در تربیتش چه نقشی داره. موضوع من رشد اوه، موضوع او شهوت و شکمشه که میخواد بستنیشو بخوره یا بستنیشو نخوره. ما فکر میکنیم چون دغدغه ما پولدار شدنه پس باید برنامه ریزی خودم بر این محور باشه. نه، برنامه ریزی خدا بر محور هدف خداست. هدف خدا اینه که مدرسه زده ما رو بزرگمون کنه. همه اینا بازیه. حالا یه بار دیگه با این نگاه برگردید روایت ها رو بخونید. ببین من اولین روایت رو براتون یه بار دیگه میخونم. میفرماید که برای هر جانداری رزق معلوم و مقسومی از ارزاقش معین کرده، به نحوی که هیچ کس نتواند از آن روزی آن که زیاد به او بخشیده اندکی بکاهد و بر روزی آن که اندکش عنایت کرده چیزی بیفزاید. چرا؟ چون منم که آخرشون بالا حاکمم. دقت میفرمایید، مثلا در روایات داریم از همه اهل بیت تقریبا داریم که آقا نه سستی سستی کننده روزیش رو کم میکنه و نه هرس هرس زننده. حضرت میگه نه اگه هرس بزنی روزی زیاد میشه، نه اگه فکر کنی سستی کنی. منظورش چیه؟ منظورش اینه که عزیزم تو هرس میزنی برای پول، برای بستنی، ملاک برنامه ریزی من که بستنی نیست. مثل اینکه یک مدی تو پادگان بعد هی کت فرمانده رو گرفته آقا به من نهار زیاد بده، آقا یکی اومده یا آقا به من نهار نده، فرمانده میگه برید بابا، اصلا مثل که شما نمیفهمید اینجا اصلا هتل نی اومدیم یقه من رو گرفتیم نهار بده نهار نده. من اگه بخوام نهار به کسی زیاد بدم یا بخوام نهار به کسی کم بدم، شاخ ملاکش چیز دیگه است. ملاکش اینه که تو این پادگان چگونه عمل میکنی، خوب اطاعت میکنی، خوب تمرین میکنی یا نمیکنی. من نسبت نهار کم و زیاد کردن نهار رو با هدف میسنجم. اگه یه دونه مربی کشتی بخواد رژیم غذایی مثلا کشتیگیر رو ببنده، به نسبت اصرار کشتیگیر که الان به من کباب بده یا به من نده که نگاه نمیکنه، که نگاه میکنه وزن کشی کیه، المپیک کیه، وزنت چقدره، چقدر تمرین باید بکنی، کدوم غذا سر فرم میاره. حالا روایت ها معنی پیدا میکنه. آقا اراده تو نقش داره ولی من بالا سر هستم، من که از صحنه بیرون نرفتم. اگر میخواید اینو خوب بفهمید باید به نسبت مربی و متربی فکر کنید. حالا الان در ادامه میگم. اولا من خدا از صحنه بیرون نرفتم، بعد من برنامه‌ریز اصلی منم، منم که صحنه رو چیدم. همون مثال پدر و پسر رو به خاطر بیارید که کارت دادم دست تو برید خرید یاد بگیری، برید رشد کنی، برید هوای نفس رو جمع کنی، تمرین کنی که آدم باشی، که تربیت اقتصادی بشی. از اون طرفم ملاک من برای کم و زیاد کردن این پول رشد توه، نه هرس تو. واسه همین چه هرس بزنی چه سستی کنی تأثیری نداره در برنامه من، چون برنامه من قاعده خودشو داره. دقت فرمودید؟ حالا دوباره البته الان توضیح دادم ولی دوباره ممکنه این سوال پررنگ بشه. آقا آیا روزی رو بالاخره با توجه به عمل ما برنامه ریزی میکنن؟ ملاکش اون ملاکی که میگی چیه؟ اون ملاکی که میگی من الان میخوام برم روزیم زیاد شه، آقا الان روزیم زیاد میشه یا نمیشه؟ اون ملاک برنامه ریزی خدا برای روزی من چیه؟ قبول، خدا در صحنه است، باشه، ملاکش مطابق دلخواه من نیست. خب ملاکش چیست؟ آیا کار من تأثیر داره یا تأثیر نداره؟ اینجا عرض کردم که توجه کنید به رابطه مربی و متربی که الانم مثال زدم. تو هر مجموعه تربیتی که هدفش رشد متربی است این مسئله دیده میشه. تو پادگان، تو المپیک، توی مدرسه، مربی با توجه به رشد متربی برنامه رو میریزه، نه با توجه به دلخواه او که تو هرس بزنی یا هرس نزنی، ماشینه رو میخوای یا خونه رو میخوای. حالا اینو خدا که بازیچه دست ما نیست، خودش هدف داشته، تو هدف رو گم کردی. او نگاه میکنه که چه برنامه برای تو بریزه فرصت رشد بیشتری در این مجموعه پیدا میکنی. حالا رشد در راستای معلم شدن، در راستای کماندور شدن، در راستای قهرمان المپیک شدن یا در راستای آدم شدن. برنامه ریزی با توجه به وضعیت ما صورت میگیره قطعا. نوع برنامه ریزی خدا و اولیاش و بلکه هر مربی بر اساس عمل کرده متربیشه. یعنی مربی برنامه ریزی میکنه، تقسیم میکنه، ولی نه از روی جهالت، نه از روی هوای نفس، بلکه با توجه به وضعیت متربیش حکیمانه برنامه ریزی میکنه. آقا وضعیت متربی من در چه وضعیه؟ المپیک کیه؟ چقدر سنگش وزن زیاده؟ چقدر باید کم بشه؟ او یکی میگه نمیدونم نقصش تو ساعده، نقصش تو پنجه است، نقصش تو کجای قدرت بدنیش کمه. خدا هم نگاه میکنه ببینه تو گیر و گورت کجاست، چه جوری میشد عیباتو بد نشون بده، عیباتو بپذیری، عیباتو اصلاح کنی، نقطه قوتاتو تثبیت کنی. رزق و همه اینا تبعیه. حالا یه موقع ممکنه با یه کسی با کاهش رزق، یکی با افزایش رزق، امروز زیادش کنن فردا کمش کنن. ملاک اصلی در برنامه ریزی هدایتگری است. محور برنامه ریزی های خدا حرکت متربی در راستای هدف مجموعه است، نه لزومن خواسته های دل مترب. واسه همین همه این روایت ها معنی پیدا میکنه. آقا روزی یه بار دیگه حالا مرور کنیم، روزی تقسیم شده است؟ بله. برنامه ریزی شده است؟ بله. تضمین شده است؟ بله. خب تو همه مجموعه های تربیتی همینجوره. شما بار الان تو تیم فوتبال بگو آقا برنامه ها برنامه ریزی شده است؟ میگه بله. من اینجا بی صاحبه عزیزم، ما اینجا برنامه ها رو برنامه ریزی کردیم، تقسیم کار کردیم، قطعا هم انجامش میدیم. آیا هر مربی این حرفو نمیزنه؟ ولی این معنیش اینه که شما اراده نداری؟ و معلومه شما هم اراده داری. منتها او برنامه ها رو صحنه ها رو میچینه. شما هم اراده داری که چجوری تمرین تو خوب انجام بدی. بعدم دوباره برنامه رو با توجه به عمل کرده تو پیش میبره. میخواد تو رو ارتقا بده. میخواد تو رو رشد بده. اگه هدفش رشده. درست شد؟ کاری هم نداره که تو حالا کاری نداره، یعنی فاکتور اصلیش نیست تو برنامه ریزی. که مثلا تو دل بخواهیات چیه؟ مثلا میگه او تو فلانه رو بده به من. برو بابا تو با تو اصلا انگار اومدی اینجا هر کاری دوست داری بکنی. مثلا اون لباس شماره 9 رو بده به من، مثلا اون نمیدونم کفش خوشگله رو بده به من. آقا با اینجا که صاحب داره، برنامه داره، هدف داره. دقت فرمودید؟ این معنای این روایاته که رزق تقسیم شده است، تضمین شده است، به زودی هم میرسه. البته متناسب با وضعیتته، وضعیتته، ولی دست تو نیست. دست تو، اونی که دست تو عملته، اونی که دست تو اینه که خوب تمرین پس بدی یا بد تمرین پس بدی. وگرنه دیگه اونا برنامه ریزی میکنن. و قطعاً هم اون چیزی که متناسب با وضعیتت برات برنامه ریزی کردن 100% بهت میدن، مگر اینکه وضعیت تو عوض کنی، وضعیت تو عوض کنی، نه زور تو، تلاش تو برای رزق بیشتر. وضعیت در راستای هدف مجموعه. ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بله، خدا تغییر نمیده وضعیت قومی رو، خدا تغییر میده و تغییر نمیده، ولی مگر اینکه اونا وضعیتشون رو عوض کنن. وضعیتشون رو در راستای دل بخواهی هاشون نه، در راستای هدف مجموعه. پس تو در روزیت مؤثری، ولی نه هرس زدن تو برای پول بیشتر موثره. واسه همین روایت گفت آقا نرو دنبال این که پول بیشتر پول کمتر، برو دنبال بندگی. بندگی اولین مشخصش علمه. واسه همین باید دنبال علم بری، از اهلش بگیری و عمل کنی و نگران روزیت نباش. بعد متناسب با وضعیت روزیتو میبندن، تقسیم میکنن، تضمین میکنن، قطعا هم بهت میدن. الحمدلله رب العالمین.